خیلی ساده است. شما دیوان یک نمونش، شما دیوان حافظ باز کنید، از فردوسی هم شروع میتونید بکنید.
بله.
شما ببینید که اونقدر که اوضاع اجتماعی پارس به ویژه شیراز در شعر حافظ، ببینید فارس در شعر حافظ چگونه میبینید، بعد تاریخ حال مظفر هم بعدید نگاه کنید اقلا.
بله.
ببینید اصلا از تاریخ حال مظفر میتوانید بفهمید که واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. این فقط شما تو شعر میتونید پیدا کنید. یا زیان کسان از بین سود خیش بجویند و دین اندر آرند، پیش از فردوسی میتوانید بیاموزید.
خامل.
یعنی اینا دارن گزارش زمان خودشون رو شهادت میدن.
دقیقا
چنین است که شعر فارسی یک چنین جایگاهی داره، به اعتبار اینکه در ایران بعد از اسلام نخست اینکه امنیت عمومی نبوده، تاریخ نگارا میبایستی محصولیت های خودشون رو داشتن، به هر صورت مأمور و معذور بودند بیان که وضعشون تاریخ البته قبول کرده باشه، اما در هر حال اون چه که به عنوان گزارش تاریخ ایران دادن در مقابل اون چه که در شعرها آمده اصلا نمودی نداره. این است که به هر صورت شعر فارسی ناگزیر شده است که جای بسیاری چیزهایی که وجود نداشته یا شرایط سیاسی اجازه حضور اونها نمیداده پر کنه. این که بعد از این توضیحات الان شعرهایی که میخوانیم در پیوند با نوروز خودش گواهان متعددی هستن به این چیز بنده عرض کردن.
جا بازر، پس میتونیم بگیم که در دل شعر فارسی این هشت شش هنر یا این نظم و نثر و موسیقی و نقاشی و تصویر به اضافه تاریخ و فرهنگ و احوال اجتماعی جامعه قرار داره، موجوده؟
بله. ببینید این همه اهمیتی که به موزونیت به ازن شعر فارسی داده شده چیه؟
موسیقی.
این همه موسیقی تو شعر فارسی چه میکنه؟ به خاطر اینکه موسیقی مجرد از شعر محل از اعراب نداشته. شما میدونید که مثلا چنگ واژه‌ای است پهلوی. خب این در دوره ایران پیش از اسلام بزرگ مثلا رودکی چنگ برگرفت و نواخت، هنوز داره در اون چنگی که رودکی بر میگیرد و مینوازد با باده انداز کوس رود انداخت، مال خود رودکی هم هست، سرود انداختن یعنی سرود گفتن، یعنی
سرایش.
بعد انداختن هم یعنی باز رو در جام گفتن. خیلی خوب. اما چنگ در اون هیئتی که داشته اونیه که اکنون توی چین هست، یعنی از طریق مرزهای شمال شرقی کشور رفته به بخشایی که، چون میدونیم که در دوره ساسانیان ایران و چین هم مرزن.
بله.
اما این چنگایی که بعد رودکی برگرفت و نواخت، اون چنگ اصلی که بوده، چون این ساعت خیلی بزرگ بوده در دوره ایران اسلامی نمیتونست زندگیشو بکنه، این چنگای کوچیک درست شده. به خاطر همین هم است که اون چنگ به اون هیئتی که در دوره ساسانی ما داشتیمش در دوره بعد از اسلام، مثل همین قضیه تار و ستاره دیگه.
بله.
وقتی تار کوچیکی درست میشده، بعد یک وسایلی درست میشده که حتی امکان هم تا جایی ممکن هم حمل و نقلش درست ممکن باشه وسیله شخص، و همین که اختفاش مهم باشه، چون میدانیم که به اصورت مختصد میامده همچنان که خم شراب رو میشکسته آلات چنگ رو هم از بین میبرده.
بله، نابود میکرد.
به خاطر همین هم هست که اون چه که نقاشی نتونستیم بکنیم، اون چه که پیکرتراشی نتونستیم بکنیم، اون چه که موسیقی نتونستیم بنوازیم، بسرد اینا در شرم ده. از همه مهمتر تاریخ.
بله.
تاریخ به اون معنای علمیش، نه که کی کجا لشکر کشید و این حرفا.
بله.
نه که اونا نباشه، اونا هست، ولی همه شونا نیست نخیر.
بله.
اما در شاهنامه جشن نوروز رو به جمشید نسبت دادند و این در ما ماخذ هایی که یعنی سرچشمه هایی که فردوسی به اونها توجه داشته آمده است و در شاهنامه خیلی روشن آمده و آن این است که جمشید بعد از این که به جامعه شهروندی رو در حقیقت ایجاد کرد و طبقات رو از هم جدا کرد که هر کسی باید به چه کاری بپردازد و این کارا که تموم شد میگه که به فر کیانی یکی تخت میگه از اون پس که همه کردنی ها چه آمد به جای یعنی اون چه میبایست انجام بشود شد همه کردنی ها چه آمد به جای ز جای مهی برتر آورد پای به فر کیانی یکی تخت ساخت چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت یعنی نشان که چون خواستی دیو برداشتی زهامون به گردون برافراشتی چو خورشید تابان میان هوا نشسته برو شاه فرمان روا جهان انجمن شد بر اون تخت او شگفتی فرو مانده از بخت او به جمشید بر گوهر افشاندند مر اون روز را روز نو خواندند سر سال نو هرمز فرودین بر آسود از زنج و از درد و کین بزرگون به شادی بیاراستند می و جام و رامشگران خواستند چون این جشن فرخ از اون روزگار به ما موند از اون خسروان یادگار
بلی.
این فلسفه وجودی جشن نوروز است که به جمشید نسبت داده شده و می دانیم که در ایران باستان همچنان که جمشید از پادشاهان بزرگ کیانیان نخستین اسلامه ایران پیش از اسلامه یعنی پیش از تاریخ ایران پادشاه اسطوره‌ای هست همه کارهای بزرگی از این نوع به اون نسبت داشته و یادتون باشه که در این حال در اساطیر کهن یونان هم جمشید همون مقامی داره که در ایران داره
بله
این خیلی مهمه
بله
بعد خب بعد از شاهنامه از در تاریخی که اگه بخوام بیام جلو نوروزنامه خیامه که منصوب به خیامه که به هر صورت ما میدانیم که اون چه که از در تاریخی قطعا میدانیم ریاضی دانستن و نجوم دانستن و فلسفه دانستن که خب خیام سلامت همه دانشمندان دوله خودشه اون چه که قطعا یقینا به مسابقه تاریخ میدونیم این است که یک هیئتی یک دپارتمان فلکیاتی تشکیل میشه به حمایت مستقیم خارج نظام الملک
توسی
بله و دوست و همشهری خیام و سرپرستیشن با خیام اینا میشنن و کار میکنن و به خاطر همین هم هست که این گاه شمار خورشیدی ما اگر تا همین اواخر هم تقویم ها به صورت تقویم جلالی معروف
بود
چرا؟ برای که این کار در دوران سلطنت جلال الدین
سلطان جلال الدین
سلجوقی انجام می شود و البته ابتکار این قضیه با خواجه نظام الملک که مدیس بسیار دانشمند عمل این در حقیقت متحقق کردن این آرزو هم وسیله جناب خیامه
بله
البته در نوروزنامه در بیان اسباب پیدایش نوروز و کشف حقیقت آن که کدام یک از شاهان بودن که واضح جشن نوروز بوده و آیین آن چی بوده و در پادشاهی ساسانی به تفصیل بحث کرده که الان ما مجال این بحث اونها ندیم اما این هست که میگوید که اما سبب نوروز نهادن نوروز آن بوده است که چون بدانستند که آفتاب را دو دور بود یکی آن که به هر 365 روز و ربعی از شبان روز به اول دقیقه حمل باز آید به همان وقت به روز که رفته بود بدین دقیقه نتواند آمدن چرا که هر سال از مدت همی کمی شود یعنی کبیسه توضیح میده
بله
با خاطر همین هم هست که این نوروزنامه که هم در زمان خیام به نام اون منشه نشته ولی محتواش یک بگونه هست که همون کاری رو که در حقیقت خیام و دیگر دانشمندان نجوم به عهده گرفتن ایتو بس میکنه. در هر حال اون داستان کبیسه ما روشنه. بعد نوروز رو میگه که همینجور کیومرس و چمشید و یعنی در حقیقت نشون میده که از وقتی که تاریخ ایران هست این نوروز هم بوده است. خب بنابراین که اما از خیام این رو میدونیم که بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است، از دی که گذشت دی مخفف دیروز، از دی که گذشت هر چگویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. ببینید در این نگاه ها چقدر نو اندیشی هست، چقدر اغتنام فرصت هست،
بله.
چقدر به رو به آینده داره، همه چیز رو به آینده داره و این خیلی مهمه.
بله.
این تنها گاه شماری هست در همه جهان که آغاز سال با آغاز سال طبیعت، جوان با جوانی طبیعت توأم میشه و این خیلی مهمه.
دقیقاً.
برای همین هم هست که الان خب مثلا سازمان ملل نخواسته هست که به ایرانیان یه تعارفی بکنه، از بابی که این جشن چنین روزی واقع میشه که در حقیقت تجدید جوانی جهان کهن است.
بله.
خب ببینیم که مثلا پیش از اینکه تا حافظ برسیم ببینیم که سعدی چی میگه در این زمینه که خیلی البته ما از هر کدوم فقط اندکی
میگم. بله بله بله.
برخیز که می رود زمستان، بخشای در سرای بستان. البته می دونیم که این توضیح شاید هم لازم باشه که اغلب نه البته در همه خانه ها، اما هنوز نسل من و شما حتما در خراسان خودمون فراون دیده بودیم که خانه های بزرگ، حیات های بزرگ یک باغچه، یک بستانی داشتن اون کنار، نارنجستون می گفتن.
بله.
یک بخشی از حیات و خونه رو سقفش با شیشه یا تلخ می پوشوندن به گونه‌ای که در زمستان بتواند این گیاها سرما اذیتشون نکنه.
بله.
و اون نارنجستونا توی همون جاها بوده، یعنی گلخانه های بزرگ.
بله.
ببینید برخیز که می رود زمستان، بخشای در سرای بستان. این بخشی از اون خونه های بزرگه. نارنج و به نفشه بر طبق نه، منقل بگذار در شبستان. برخیز که باد صبح نوروز در باغچه می کند گلفشان، خاموشی بلبلان مشتاق در موسم گل ندارد امکان، آواز دهل نهان نماند در زیر گلیم عشق پنهان، بوی گل بامداد نوروز و آواز خوش هزار دستان. میدونید که هزار دستان یعنی
بلبل.
بوی گل بامداد نوروز و آواز خوش هزار دستان، بس جامه فروخ دست و دستار، بس خانه که سوخ دست و دکان. دقت کنید که بوی گل بامداد نوروز، بس جامه فروخ دست و دستار.
بله.
از بینی که ما را سر دوست بر کنار است، آنک سر دشمنان و سندان، چشمی که به دوست بر کند دوست، بعد هم ننه از تیر باران، سعدی چوب میوه میرسد دست، سهل از دفعای بوستان باران. ببینید چقدر شادی و نشاط موج میزنه.
بله بله.
البته پیش از این که به حافظ برسیم باید این دو بیت اقلن از نظامی گنجوی که در بار بار گفته، ولی واقعا با دو بیت و ببینید وقتی که این همه من تأکید میکنم راجع به شعر فارسی، واقعا در این قالب مثلا هم نگاه کنید، بهاری داری از وی برخور امروز. خب به دو معنا، هم بهار پس نوروز که الان بهش میرسیم.
بله.
هم زمان جوانی، بهاری داری از وی، بهاری داری از وی برخور امروز، که هر فصلی نخواهد بود نوروز، گلی کورا نبوید آدمی زاد، تو انگام خزون آید برد باد.
بله.
خیلی قشنگه.
بسیار.
گلی کورا را نبوید آدمی زاد، چو انگام خزان آید برد باد. خب این خیلی ببینید، یعنی به قول حافظ بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار، کاخر ملول گردید از دست و لب گردیدن.
بله.
اما میان شاعران بزرگ ما و سخنگویان، یکی از سخنگویان بزرگ فرهنگ ایران، هیچ کس به اندازه حافظ روی نوروز درنگ نکرده. اگر بخویم همه شعر حافظ راجع به نوروز که به صراحت و با کنایه ازش صحبت میکنه خیلی وقت میگیره، اما چند تا از مهمترین شعر ابیاتی ازشونه که فرصت داریم میخونیم.
بفرمایید.
سکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. چو گل گر خرده‌ای داری خدا را صرف اشتد کن، که قارون را غلط‌ها داد سودای زرندوزی. به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم، یا ساقی که جاهل را هنی تر میرسد روزی. می دارم چو جان صافی و صوفی می کند عیبش، خدایا هیچ عاقل را مباد از بخت بد روزی. سخن در پرده می گویم ز خود چون قنچه بیرون آی، که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی. ندانم نوه قمری به طرف جوی بارون چیست، مگر اون نیست همچون من غمی دارد شبان روزی. من در مجلس آصف به نوروز جلالی نوش، که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی. به بستان رو که از بلبل رموز عشق گیری یاد، به بستان رو که از بلبل رموز عشق گیری یاد. به مجلس آی که از حافظ غزل گفتن بیاموزی.
بله.
خب اینا تمام آینه های نوروزیه که حافظ تاریخ ایران به زیبایی میگه. یکی دو تا دیگه هم اشاره میکنم.
لطف بفرمایید.